بفكوك رغبتي من النوم فيما تمن علي بادخل الجنة برحمتك يا أرحم
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجاده‌ات را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 20 ماه مبارک رمضان.
اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
درود به شما شنونده محترم. شب 21 ماه مبارک رمضان، شب قدر و شب شهادت حضرت یعصوب الدین حضرت امیر المؤمنین. به شما تسلیت و تعزیت میگم و خدمت شما استاد محترم جناب آقای خاتمی خانساری. بنا شد که امشب که شب قدر هست راجع به انس و تدبر در قرآن و تأثیرش در زندگیمون مخصوصا با نگاهی به امشب که شب قدر هست با هم صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که اشاره فرمودید یکی از خواسته هامون در روز 20 ماه مبارک رمضان در درگاه پروردگار این هستش که وفقنی فیه لتلاوت القرآن یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین. از خداوند متعال تقاضا داریم که توفیق تلاوت قرآن رو به همون بده. یه تفاوت بین قرائت و تلاوت هست. قرائت خوندنه که خیلی تو ماه رمضان توصیه شده، چون حتی فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، برای هر چیزی بهاریست و بهار قرآن ماه رمضان. فرمودن هر چی میتونید قرآن بخونید، چون هر یک آیهی که در ماه رمضان خونده میشه ثواب یک ختم قرآن رو داره. و آقای امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرمودن من در غیر ماه رمضان هر 3 روز ختم قرآن می‌کنم، چون تدبر در آیات و تفکر می‌کنم. لکن در ماه رمضان، در کل ماه رمضان 40 ختم قرآن می‌کنم. بله، این خیلی نکته مهمی است. یعنی توجه میدن که خود خوندنه تو ماه رمضان خیلی مهمه. که ای بخونه آدم هر چی میشه، این که فقر او متیسر من القرآن، دیگه بهارش ماه رمضانه که هرچی بشه. که حالا ما خیلی هنر میکنیم تو ماه رمضان، کل ماه رمضان یه ختم قرآن بشه. اماممون 40 ختم قرآن میکرد. اون وقت این نکته قرائته. بعد تلاوت همراه با خوندن دنبال کردنه، تلو دنبال روی کردنه، یعنی بخونه انسان و عمل بکنه. ما علاوه بر اون قرائت اینجا از خداوند متعال میخواییم و وفقنی فیه لتلاوت القرآن، بتونیم بخونیم و عمل بکنیم،
یعنی یه قدم به جلو.
بله، چون الان خب مخصوصا الان لیالی قدرم هست، یکی از خصوصیات شب قدر نزول قرآنه. این سعادت بشر، سعادت دنیا و آخرت بشر تو این کتاب آسمانیه و این کتاب آسمانی شب قدر اومده. حالا که این شبها هستش از خدا میخواییم که خدایا توفیق دنبال روی قرآن رو بهمون بده که بتونیم عمل کنیم به دستورات قرآن. و اگر انسان دنبال قرآن بره و و قرآن رو بهش عمل کنه، خب حالا آثار ظاهری خود خوندناش که همیشه هست، برکات تو خونه میاد. اصلا فرمودن که نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، اصلا خونهاتون رو به تلاوت قرآن نورانی بکنید، یعنی تو خونهاتون قرآن حضور پیدا بکنه، به این معنی که هم خونده بشه هم عمل بشه. و وقتی این گونه میشه آسمانی ها به صورت نور میبینن، مثل ما که ستاره ها رو میبینیم. وقت دنبال کردنش این آثار رو داره که تمام مشکلات ما تو این قرآن رفع میشه و همه مریضی ها و سختی هایی که به ما وارد میشه، که پیامبر اکرم فرمودن که درمانتون رو از قرآن بخواید، چون اگر قرآن کسی رو درمان نکنه هیچ چیز دیگه نمیتونه درمان کنه. و این نکته مهمیه. خود قرآن صراحتا میفرماد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما قرآن رو نازل کردیم، این قرآن شفاست، یعنی برای هر دردی درمان، و رحمت برای مؤمنین. منتاش بلا یزید و ظالمین الا خساره. این خود معجزه قرآنه که در آن واحد دو جور میتونه باشه، که برای مؤمن شفا و رحمت، برای غیر مؤمن ضرر فقط باشه. این معجزه قرآنه. لیکن در خصوص یادگیری قرآن و فهم قرآن، پیامبر گرامی اسلام توجه دادن ما رو به سوی امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش، که همون جایی که توصیه کردن من دو چیز گرانبها برای شما باقی میذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیت. از طریق غیر شیعه همین روایت نقل شده که فرمودن من شما رو ترک میکنم، دو چیز گرانبها نزد شما میذارم، کتاب الله و علی ابن ابی طالب. و علیون افضل لکما من کتاب الله، برای شما از کتاب خدا علی افضله. چرا؟ چون تفسیر کننده و بیان کننده قرآنه. اینه که توجه داشته باشیم که در محضر امیرالمؤمنین بریم که اون قرآن ناطقه در حقیقت اصل قرآن رو از ایشون بگیریم. و تو اون فرمایش هم فرمودن که علیون مع القرآن و القرآن مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الناس.
سپاسگزارم استاد خاتمی خانساری با ذکر این نکته که انشاءالله فردا راجع به بستن راه شیطان با هم صحبت خواهیم کرد در روز جانگداز شهادت حضرت امیرالمؤمنین.
چجور کتابیه؟
قرآن کتاب آسمانیه، آخرین کتابی هستش که اگه اونو عمل کنیم همه موفق میشیم، جهت چارچوب راه زندگیمونه.
خداوند قرآن رو چجوری برای بندگانش معرفی کرده؟
بهترین کتاب، راهنما، چیزی که اگه استفاده کنن راحتن مردم. چارچوب الان تمام مشکلاتی که به وجود اومده به خاطر اینکه قرآن گذاشتن کنار، خودشون دارن از عقل خودشون استفاده میکنن مردم.
چقدر با قرآن مانوس هستید؟
دوست دارم مانوس باشم، اونایی که مانوسن دوست دارم، ولی خب تو این ماه رمضان سعی میکنیم بیشتر بخونیم.
انس با قرآن چه اثری بر انسان و زندگیش داره؟
آرامش، بهترین چیزی که الان همه دنبالش دارن میگردن، یعنی همه دنیا دنبال این مقوله، این آرامش هم.
خوندن قرآن و تدبر در اون جزء برنامه‌های زندگیتون هست؟
بله سعی میکنم باشه، سعی میکنم حتی از خوندن قرآن هم کم باشه، حتی اگه شد دو صفحه معنیشو بخونم و فکر کنم در موردش.
تدبر در آیات قرآن یعنی چی؟
یعنی معنیشو بخونی بعد در موردش فکر کنی که خدا چی گفته، اینو برای چی گفته، تفسیرشو بخونی، تفسیرهای متفاوتشو بخونی.
و چرا میگن رمضان ماه قرآن و از طرف دیگه میگن رمضان ماه ضیافت الهی؟
این که میگن ماه قرآن به خاطر اینکه لیالی قدر تو این ماه هستش، بعد تمام قرآن سه مرتبه به امام زمان، به امام عصر میاد دوباره بهشون انگار نازل میشه و تمام انگار هی دوباره جدید میشه. بعد چون انسان رو نزدیک میکنه به خداوند، من فکر میکنم همین ارتباطی هستش که انسان با خدا میگیره به وسیله قرآن. به خاطر همین هم هستش که گفتن که هر یک آیه اندازه یک ختم قرآن هستش که خونده بشه.
تشنم این رمضان تشنه تر از هر رمضانی، شب قدر آمده تا قدر دل خیش بدانی.
حضور تو تنها نفس میدهد به حال و هوای شب
پرسیدند شما شب قدر را می شناسید؟ شکافنده دانش ها فرمود چطور نشناسیم؟ چطور وقتی که گرد ما می چرخند تا طلوع فجرش فرشتگان خدا؟
شب قدر زمان حج ملائکه به دور امامه، همه ملائکه میان امام رو طواف می کنن، انگار شب قدر حج واجب ملائکه است. باید بیشتر از هر چیز به امام استغاثه کرد.
التماس است دعا قابیان در عمق صدای شب قدر،
هر کی گرفتاره بیاد، میخوام بریم در خانه او، هر کی عزت میخواد بیاد، میخوام بریم در خانه آقا.
اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه.
امشب شب این دعاست ها رفقا دوستان، این شبا باید فقط برای فرج آقا دعا کرد. خداوند مقدر کنه فرج و ظهور آقا.
حرف اول، خاقانی شروانی. ز خاک کوی تو هر خار سوسنیست مرا، به زیر زلف تو هر موی مسکنیست مرا. برای آن که ز غیر تو چشم بردوزم، به جای هر مژه بر چشم سوزنیست مرا. خداحافظ.
عبادات شما قبول باشه شنوندگان ارجمند. در ادامه بخش دوم برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و با اعلام ساعت 19:15 دعوت میکنم شنونده دین و دنیا به مدت 38 دقیقه باشید.
دین و دنیا
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما هستیم. من محمد مهدی مومنی ها، کارشناس مجری برنامه، انشالله این برنامه رو با شما پیگیری خواهیم کردش.
ماه رمضان وقت این گونه دعا کردن است. منافاتی هم ندارد. همان دعایی که در آن حاجت خود را می‌خواهید، آن دعا را با توجه، با تضرع و با حضور قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و شما به این احتیاج داریم. برادر و خواهر من، از دعا غفلت نکنید. جمهوری اسلامی، آن نظامی که باید با قلدرهای جهان مقابله کند، آن ملتی که باید با کوههای فساد در بیفتد، آن جامعه و نظامی که در مقابل هیچ قلدری سرخم نمی کند و برای نجات انسانیت تلاش می نماید، چون این جامعه و نظامی در درون و در دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز کرده باشد. بدون این نمی شود. اگر می خواهید در مقابل دشمن استوار باشید، باید باب دعا را به روی خودتان باز کنید. اگر می خواهید از کسی و چیزی نترسید، باید رابطه خود را با خدا قوی کنید. اگر می خواهید در مقابل جلوه های مادی تکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و تضرع بیمه کنید. این دعاست. این وظیفه قلبی همه انسان هاست. راهی است که انسان از درون خود با خدای متعال باز می‌کند. ولذا شما می‌بینید امیرالمومنین علیه السلام آن انسان شجاع، آن جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاکم قدرتمند و نیرومند، آن کسی که فکر و ذهن و عقل و حکمت و درس و معارف او برای فرزانه ترین فلاسفه و حکمای عالم درس است و باید زانو بزنند و یاد بگیرند، آن انسان نیرومندی که اگر همه دنیا در مقابلش باشد پشت نمی کند، از همه مردم زمان خود عابدتر و پیش خدای متعال گریه کننده تر و متضرع تر است. ماه رمضان را از دست ندهید. این فرصتها را رها نکنید. فرصت بسیار مغتنمی برای دعا و تضرع است. سعی کنیم باب دعا را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر کسی توفیق دعا پیدا کند، دعای با توجه و با حال، باید بداند مورد لطف پروردگار قرار گرفته است و اجابت در مرحله بعد است. جامعه اسلامی باید جامعه دعا و تضرع و انابه الله باشد.
موضوع برنامه امروزمون جایگاه هنر فاخر در تعامل با فرهنگ دینی و ترویج آن در عصر حاضر هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای استاد سید بهنام ابتهی، از موزیسین‌های برتر کشور و دنیا و همچنین کارشناس مسائل نغمات دینی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. طاعات و عبادات شما و شنوندگان قبول درگاه حق تعالی باشد.
ممنونم از شما. خب با توجه به موضوع برنامه که جایگاه هنر فاخر هستش در تعامل با فرهنگ دینی، می‌خواستم ببینم که چه اقداماتی ما می‌تونیم انجام بدیم برای اینکه هنر فاخر رو بتونیم در راستای ترویج دین قرار بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که در طول تاریخ جهان همیشه ارتباط و همبستگی دیرینی بین دین و آثار هنری بوده.
بسیار.
و هموار این دوتا با هم در تعامل بودن و هستن، چون انسان ها اساسا دین باور هستن و یکی از ابزارهایی که با آنها میتواند باورهای قلبی خودشون رو در واقع حس بکنن،
بله،
موسیقی هست. و خدمتتون عرض بکنم که خب ما دو نوع موسیقی داریم. یک نوع موسیقی تجاریه که در واقع خیلی بیشتر کار میکنن و همه میشنون و تموم میشه میره، ولی موزیکایی که در واقع از دل میاد و به دلم میشینه و خیلی حرفه‌ای هست و توانا هست و بار مثبتی داره، خب خیلی در واقع شنیده نمیشه علاوه تجاری. مثلا ربنایی که داریم و خود قرآن خودمون هم وز داره، هم ریتم داره، هم آوا داره، تمام اینا چیزایی هست که خب وقتی آدم دلش پاک باشه خود به خود بهش الهام میشه و میتونه کارهای خیلی فاخرتری درست بکنه. ولی متاسفانه خب الان همه جا بیشتر سمت موزیکای تجاری هستن، یه خورده فاصله بینش افتاده و میتونیم ما توسط موزیکای فاخر و ارزشمند کار بکنیم که اون احساس خوب و بین دلها بیندازیم و کار مفیدی انجام بدیم و ماندگار باشه. و خیلی از حالا دینهای دیگه مثل مسیحیان عزیز، خب سروده‌هاشون همیشه با آوا هست، با موسیقی هست. و خیلی دینهای دیگه، خود ما قرآنی که داریم و به هر حال مکانهایی که داریم، شما مثلا مشهد مقدس و وقتی اون نقاره رو میشنوین یاد امام رضا میفتین.
درسته.
و خیلی از بنیانگذارای در واقع دینی ما خیلی با هم همبستگی دارن با هنر.
درسته.
در واقع مثل یه چشمه‌ای میمونه که منبعش باید ببینید این آب پاکه، داره میاد تا آخرش هم پاکه و به دل میشینه. هنر هم همین جوریه، وقتی از جایی بری که باشد، وقتی این چشمه به قول معروف نجوشه، موزیکی هست که من اسمش رو ارزشی نمیذارم. و الان ما این موزله داریم که موزیک ارزشی و فاخر واقعا در مملکت ما خیلی کم و خیلی بهش بها نمیدن، چون خب بیشتر دنبال کارهای تجاری هستن و کارهایی که بفروش باشه به قول خودشون. و خب یه بار گوش میکنی شما، یا شاید هم پول درآمدزایی باشه، ولی خب موزیکای فاخر متاسفانه یه خورده عقب افتاده.
آیه استاد عبتری، سوالی که از حضورتون دارم با توجه به اینکه خب تعاملاتی ما میبینیم بین هنر و دین در طول تاریخ بوده، حالا این هنر میتونه هنرهای مختلفی باشه از جمله حالا موسیقی، می‌خواستم در این حوزه هم توضیح بدید که حالا نه تنها دین اسلام و ادیان دیگر رو یک تعریفی داشته باشید و در این خصوص برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم در طول تاریخ جهان همیشه ارتباط و همبستگی دیرینی بین دین و آثار هنری بوده و همواره این دوتا با هم در تعامل بوده و هستن، چون انسان اساساً دین باور هست و یکی از ابزارهایی که با اون میتونه باورهای قلبی خودش رو به صورت عینی در بیاره و قابل مشاهده کنه هنره. باورها و اندیشه های دینی به تعالی و پختگی و رشد هنر کمک بزرگی کرده و محتوای هنری رو تحت تأثیر قرار داده. به عبارتی دین ارزش افزوده‌ای برای هنر است.
بله.
فعالیت زیبا شناختی و هنری مثل یک رود هستش که به ریشه اندیشه انسان جاری میشه. اگر منبع این رود پاک باشه باعث سرزندگی و حیات میشه و اگر اون منبع پاک نباشه منجر به تباهی و خشک شدن ریشه ها میشه. اینجاست که اهمیت هنر فاخر معلوم میشه و ارزش و ضد ارزش قابل شناسایی میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه عبتری، با توجه به حالا حوزه تخصصی شما و اینکه حالا به هر حال خود شما هم آثاری که داشتید خیلیاش حالا آثاری بوده که در حوزه دینی و مذهبی بوده، میخواستم ببینم حالا به صورت مصداقی آیا فعالیتی داشتید که به هر حال در جهت ترویج فرهنگ دینی باشه و به هر حال نه تنها در کشور بلکه در سطح بین‌المللی این اتفاق افتاده یا خیر؟
بله، حدوداً 7 سال هست که در واقع هم تحقیق کردیم هم نوشتیم آماده است به نام سمفونی عشق.
بله.
که 14 معصوم و پیامبران اولوالعزم هستن.
میشه توضیح بدید که چه چیزهایی هستش؟
ما در واقع از در واقع به دنیا آمدن اون ائمه تا پایان زندگیشون رو اینو به صورت سمفونی نوشتیم و
سمفونی موسیقیه.
بله بله، سمفونی هستش و 50% داخل ایران ضبط میشه و 50% هم بین هنرمندان بین‌المللی خارج و ادیان مختلف.
بله.
که سرمنشأش میشه در واقع شخص بنده و بنیاد تکریم و ادیان که برای صلح و دوستی تلاش میکنن و زحمت میکشن و تمامی کسایی که داخل این ساز میزنن با عنوان پیامی داریم به نام آقا صلح.
بله.
یعنی تمام این داستانایی که هست برمیگرده به دل آدم و اون اعتباری که داره، اون اعتقادی که داره و اون وصلی که بالاخره آدم تو هر رشته‌ای مثل نقاشی، مثل هنر، تو هر کدومش که شما از ته دل کار میکنی و سالها براش وقت میذاری و اصلا کاری به تجارتش نداری، بالاخره باعث میشه شما یه از خودتون یه چیزی جا بذارین که جاودانه بمونه. من تلاشم این بوده و به هر حال این بنیادم خیلی کمک کرده برای این آثار تا ایشالله با امید خدا فکر میکنم که در اواخر تابستون آماده باشه برای پخشش.
بعد این قراره که کجا پخش بشه، داخل کشور یا خارج از کشور؟
هم داخل هم خارج از کشور.
بعد فرمودید که پیامبران اولوالعزم هم هستش، برای اونها هم جداگونه هم سمفونی موسیقی نوشته شده.
بله بله بسیار. کاملا.
بعد اینها در یعنی کشورهای مختلف قرار پخش بشه، اجرا بشه.
خدمتتون عرض بکنم، اول خب اثر به طور سی دی پخش میشه کلن، و تمام اینا با تمام ارکسترهای بزرگی که دارن، در واقع ارکستر فیلارمونیکی که دارن، بخشی از هنرمندای برجسته خودمون و هنرمندای کشورهای دیگه اجرا میشه به عنوان کنسرت و نمایش.
بله. با توجه به حالا اینکه هدف ما این هستش که بالاخره از این موسیقی و از این هنری که حالا خود شما دارید در جهت ترویج فرهنگ دینی استفاده بشه، به نظر شما چقدر این تاثیرگذار میتونه باشه با توجه به اینکه خب حالا بالاخره افراد زیادی با موسیقی آشنایی دارن و خب قاعدتا اگه این موسیقی در جهت اهداف دینی و مذهبی باشه خب خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص قشر جوان ما که خب علاقمند زیاد موسیقی هستن. این چگونه میتونیم به هر حال این رو در این راه قرار بدیم؟
خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی میگیم سمفونی داریم میسازیم، در واقع تمام فراز و نشیبا داخلش حفظ میشه و جوری داریم می‌نویسیم که اینا کلاً به دل بشینه، چون الان شما برای نوجوانی بخواید توضیح بدین خیلی سخته، ولی با موسیقی و با هنر وقتی گوش بکنه و به قول معروف به دلش بشینه، خود به خود خودشون دنبال روی اون کار میرن، تحقیق میکنن چه از اول تا آخرش برنامه چی بوده، چرا اینطوری نوشته شده. هم باب آشنایی، هم باب اینه که ما هنرمنده خیلی برجسته‌ای داخل خود کشورمون داریم و واقعا کارایی میسازن که موندگار میشه و میشه از اونا دعوت کرد که برای پرزنت کردن جوونا، نوجوونا و کل دنیا. چون ما همیشه از لحاظ کارهای فاخر نسبت به این که خارج از کشور بخوایم رشد بکنیم هیچ موقع نداشتیم. یعنی همیشه کارهایی که هست، و خود منم پاپ کار کردم، کلاسیک کار کردم، همینجور سبکی کار کردم، ولی خب یه موقع هست آدم برای دلش کار میکنه، برای موندگاریش کار میکنه و در واقع میتونم بگم این آخرین کار منه، برای این که تا آخر هر موقعی که خداوند به ما عمر بده این کار ثبت بشه و بمونه، حداقل رسالت خودمون رسونده بشه.
سالیان سال انشالله توفیق داشته باشید در جهت خدمت به مردم. خب سوال دیگه که از محضرتون داشتم، بحث موسیقی خب بالاخره بحث خیلی پیچیده و خیلی عمیقی هم هستش، در خصوص همین حالا کاری که برای 14 معصوم و حالا پیامبران اولوالعزم هستش، صرفا موسیقی هستش یا نه؟ چون بالاخره این که بخوان به ذهن نزدیک بشه، آیا تصویری هم هست یا این که مثلا حالا متنی روش خونده بشه و به صورت حالا کلامی هم باشه؟
خدمت رو عرض کنم که ما یه تک ترک داریم آخر تمام این سمفونی و این اثر که پیام صلح و دوستیه، که در واقع برندهای جهانی هر کدوم از حالا عرب، از انگلیسی، از فارسی، از هر در واقع زبانی داخل این خواننده‌های برندشون میخونن و کل سیمفونی که داریم جمع میکنیم، ما در واقع کورال داریم، یه جاهایش یه سری شعرهای خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، چون در واقع خواننده محور نیست، بیشتر موسیقیایی و تصویره.
بعد به چه زبانی هستش؟
جان
به چه زبانی هستش این کلامایی که میفرمایید؟
ما در واقع به تمام زبانا داریم اینا رو در میاریم.
درست. یعنی برای هر کشوری مثلا بر
بله
زبان
بله
خودش.
بله، برای هر دین و مذهبی، برای هر کشوری به زبان خودشون داریم کار میکنیم و
عادتا یکیش هم عربی هستش که حالا در زبان
بله
اسلام هستش.
بله 100%.
بله بسیار سپاسگزارم.
خواهش.
به نظر شما حالا هنرمندان جوانی که بالاخره علاقمند هستن در حوزه موسیقی دینی کار کنن، حالا بخشیش که ما میبینیم تواشی هستش که خب استقبال زیادی
بله.
شده، ابتهال
بله.
هستش، اینا که حالا بالاخره یک موسیقی خاصی دارن و به هر حال طرفدارای زیادی هم دارن و خب در بله. همین ماه مبارک رمضان می‌بینیم که خب کارهای جدیدی ارائه شده و شبکه‌های مختلف حالا هم کارهای قدیمی هم کارهای جدید پخش می‌کنن. برای اینکه ما بتونیم این نوع موسیقی رو ترویج بدیم چه اقداماتی باید انجام بدیم و نقاط قوت این موسیقی چه چیزهایی هستش؟
خدمتتون عرض بکنم، ببینید کسایی که رأس کار هستن، اساتیدی که وجود دارن، هر کسی تو سبک خودش استاده، در واقع اینو باید ترویج بدن، کار بکنن و یه خورده راحت‌تر بگم یه دلخوشی برای این بنده خدایی که میان بالاخره این هنر رو برای مردم نشون میدن باشه. و الان چون 80% هی کارا میره سمت کارهایی که خب بیشتر تجاریه، ما این درست. کارهایی که میگیم کاملا کار فاخره، کار مذهبیه، کار موندگاره. کار موندگار در واقع باید حمایت بشه، باید گسترده بشه و خود شخص بنده اولین نفری هستم که هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم و میشه اینا رو خیلی در واقع رشد داد، خیلی جهانی تر کرد، خیلی بقول خودمون مقامشو بالاتر برد.